Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Eşrefel enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme affir lana ve li validina ve li amvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimin. وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكار أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله تولد 773 هجري وفاة 852 هجري رسيدين بجلسة 25. خب بحث در مورد جهالت راویه. ثم الجهالت بر راوی و هی سبب الثامن فی الطعنه. سپس جهالت راوی و آن سبب هشتم در طعنه به راویه. و سببها امرانه. خب بیگه دو سبب داره. سبب اول که بیان میکنه اینه که نعوت بسیاری داره، یعنی اوصاف زیادی به او داده شده. سبب دوم اینه که در حدیث مقل کم روایت کرده. پس این دوتا سببه که ما ناآگاه بشیم به حال راوی. پس میگه سببها امران. سبب جهالت به راوی دو امره. احدهما ان الراوی قد تکثر نعوته من اسم او کنیت او لقب او صفت او حرفت او نسب، فیشتهر بشی منها فیذکر بغیر ما اشتهر به لغرض من الاغراض فیظن انه آخر فیحصل الجهل بحاله. یکی از این دو امر اینه که راوی نعوت بسیاری داشته باشه. نعت همون صفت، از اسم یا کنیه یا لقب یا صفتی یا حرفه‌ای یا نسبی. پس مشهور بشه به چیزی از آن و ذکر کرده بشه به غیر از آن چی که به آن مشهوره، به خاطر غرضی از اغراض. ممکنه که اون راوی ضعیف باشه، پس اگر اون اسمی که مشهور گفته بشه همه میشناسن که این ضعیفه، پس میاد کنیش رو میگه که زیاد معروف نیست، یا میاد اون حرفش رو میگه یا نسبت میده او رو به لقبی یا صفتی، تا اینکه بلافاصله و فوراً ذهنها به طرف اون شخص که ضعیفه نره. حالا تا دنبال بگردن، یعنی بالاخره فوراً شخص نفهمه که اون شخص ضعیفه. پس به خاطر ردگم کنیه. خب این یکی از دلایله که راوی میاد اون اسمی که معروفه رو نمیاره، اون اسمهایی رو میاره که با اون اسم معروف نیست. یکی به خاطر همین ضعف راویه، یکی به خاطر این که این شیخ از او کچکتره. مثلا من از زید میخوام روایت بکنم، من 40 سالمه، زید 20 سالشه. خب شیخ هم زید باشه 20 سال از من کوچکتره. پس من میام میگم من از ابو عمرو شنیدم، اسم زید رو نمیگم، زید بگم همه میشناسن فلانیه، میگم ابو عمرو. خب این هم یک سببه. یا مثلا من میخوام وانمود کنم که اگر من بخوام اسم این رو زید و فقط بگم و 200 حدیث ازش روایت بکنم، خب این میشه یک شیخ من. اما میخوام ادعا بکنم که من شیوخ زیادی دارم. یه بار همون 200 حدیثی که از زید شنیدم، یه بار میگم از زید شنیدم، یه بار میگم از ابو عمرو شنیدم، در حالی که ابو عمرو همون زیده. یه بار میگم از کوفی شنیدم، این زید اهل کوفه است. یه بار میگم که از زید نجاری مثلا شنیدم، یا زید نمیگم، میگم ابو عمرو نجاری مثلا، نسبت میدم به اون کارش، حرفش نجاریه مثلا. پس این 200 حدیث رو چند باری که ذکر میکنم، حدیث 5-6 حدیث اسم زید رو میارم، 5-6 حدیث کنیش رو میارم ابو عمرو، و همینطور تا اینکه مردم فکر بکنن که من شیوخ زیادی دارم. شیوخ زیاد هم دلیل میده که دنبال حدیث زیاد رفته، سفرهای زیادی داشته. خب این یکی از دلایله. یکی هم برای تفننه، تفنن در کلام. که خطیب بغدادی رحمه الله این کارو میکرده، اسم شیوخش رو یه بار اسمش رو میبرده، یه بار کنیش رو میبرده، برای تفنن در کلامه. پس مضمون بودن یا نبودن این کار بستگی داره به اون غرض. اگر برای تفنن باشه خب مضمون نیست، اما اگر به خاطر اینکه اون شیخ ضعیفه میاد و اگر بخواد زید بگه همه میشناسن، میاد کنیش رو میگه یا اوصاف دیگرش رو که پنهان کاری بکنه، خب این مضمومه. پس این دیگه مضمون بودن نبودن به حسب غرض اون راوی که میخواد این کار انجام بده فرق میکنه. خب پس اسم معروف و مشهورش رو نمیبره، یک وصفی یا لقبی یا کنیه‌ای به او میده که با اون کنیه یا لقب یا وصف مشهور نیست. فیظن انه آخره، پس گمان برده میشه که او کسی دیگریه. فیحصل الجهل بحاله، پس حاصل میشه جهل به حال او. و صنفوا فیه، ای فی هذا النوع الموضح لاوهام الجمع والتفریق، اجاد فیه الخطیب و سبقه الیه عبد الغنی هو ابن سعید المصری و هو الازدی ایدن ثم السوری. خب حالا تصنیفاتی که پیرامون این نوشته شده، یکی الموضح لاوهام الجمع والتفریق اثر خطیب بغدادی رحمه الله، وفات 463 هجری همونطوری گفتیم، در خطیب بغدادی رحمه الله در اکثر ابواب مصطلح حدیث خب یک کتابی تصنیف کرده که بعدها نام اون ابواب به اسم همین کتاب ها گذاشته شده. دیگر کتاب عبدالغنی ابن سعید ازدی که کتابش ایضاح الاشکال، ایضاح الاشکال یا اشکال، خب این به چاپ نرسیده، خب هنوز مخطوطه. و دیگر هم ابو علی سوری اومده و کتاب نوشته در این رابطه، وفاتش 441 هجریه. خب این کتاب مفقوده این کتاب هم مفقوده. خب بعد میگه و من امثلته محمد بن الصائب بن بشر الكلبیه. محمد بن الصائب بن بشر الكلبي نسبه بعدهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسموه بعدهم حماد بن الصائب، وكناه بعدهم أبا النضر، وبعدهم أبا سعيد، وبعدهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعتهم وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. قبل از امثله معروف آن محمد ابن صائب ابن بشر کلبیه. طب این خیلی نوت داره، بعضی به 3 تا رسونده هم. خب این شخص ضعیفیه، البته در علم انصاب این محمد بن صاحب کلبی معروف و مشهوره، صاحب کتاب جمهرت و انصاب العربه، اما در حدیث کذابه. خب به خاطر همین کسانی که از او روایت میکنن با نعوت مختلفی، بعضی مثلا میگن اسمش میگن محمد ابن بشر، روایت میکنن میگن از محمد ابن بشر، بعضی اسمش رو میگن حماد ابن صائب، بعضی میگن ابو النضر بهش میگن، بعضی ابو سعید بهش میگن، ابو هشام هم بهش گفتن، یعنی 3 تا کنیه به او دادن. خب این همه اسم و لقب و کنیه گمان کرده میشه که اینها جماعتی هستند، در حالی که همشون یک نفر، همشون همون محمد ابن صاحب کلبی معروف مشهوره که کذابه و کسی که حقیقت امر رو نفهمه در موردش چیزی از این نمیفهمه. خب پس جهالت راوی دو سبب داشت، یکی اینکه کثرت نعت داشته باشه، یعنی نعت ها صفاتش زیاد باشه، دوم میگه والامر الثانی ان الراوی قد یکون مقلا من الحدیث. فلا يكثر الأخذ عنه وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يرو عنه إلا واحدون ولو سمي. فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. امر دوم این که راوی مقل باشه در حدیث، حدیث رو خیلی خیلی کم روایت بکنه. مثلا ما داریم کسی که حتی یک روایت بیشتر نداره یا دو روایت بیشتر نداره. خب پس وقتی که حدیث کم روایت بکنه، مسلما گرفتن از او، حدیث گرفتن از او هم کم میشه. خب همین سبب میشه که مجهول بمونه. همونا تصنیف کردن پیرامون این امر وحدان را، وحدان از واحد گرفته شده، یعنی یکی. خب حالا وحدان میگه و هو من لم یرو عنه الا واحدان، اون کسیه که روایت نکرده از او مگر یک نفر، روایت نکرده از او مگر یک نفر. مثلا این زید داریم، یه نفر به نام عمرو از او روایت کرده. پس این احتمال این که مجهول بمونه خیلیه. ولو سمی، اگر چند نام برده بشه، بگیم زید ابن خالد، ابن خالد بصری مثلا، که ازش روایت کرده یه نفر عمر، ولی باز احتمال زیاد این مجهول میمونه. پس از کسانی که جمع کرده اند این اشخاص رو، یعنی اشخاصی که مقلن در حدیث و فقط یک نفر از آنها روایت کرده، روایت اینها رو جمع کردن، امام مسلم رحمه الله در کتاب وحدان خودش و حسن بن سفیان هم رحمه الله همچنین و غیر از این دو نفر. کتاب الوحدان امام مسلم رحمه الله چاپ شده به نام المنفردات و الوحدان، ولی کتاب حسن بن سفیان نسائی یا نسوی هم گفته میشه این مفقوده. یک کتابی دیگری هم هست، کتاب المخزون اثر ابوالفتح ازدی، که باز چاپ شده، ولی این مخصوص به صحابه هاییه که فقط یک نفر از اونها روایت کرده، ولی المنفردات و الوحدان امام مسلم رحمه الله عمتره، یعنی چه صحابه چه غیر صحابه، کسانی که یک نفر از آنها روایت کردن پیرامون اینه. خب بعد از این دیگه ابن حجر رحمه الله در مورد مبهم بحث میکنه، میگه اولا یسمى الراوی اختصارا من الراوی عن، یا اینکه راوی نام برده نشه. اونایی که نام برده شد خب خوندیم، یا اینکه راوی نام برده نشه از جهت اختصار از راوی عنه. که قوله اخبرنی فلانون او شیخون او رجلون او بعدهم او ابن فلانن، خب مانند اینها گفته شخص به اخبرنی فلانون، خب این الان مبهمه، فلانی کیه که به تو خبر داده؟ یا اخبرنی شیخون، شیخی به من خبر داد، یا رجلون مردی به من خبر داد، یا بعضی از آنها به من خبر دادن، یا پسر فلانی، خب اینها کی هستن؟ الان مبهمن. و استدل على معرفت اسم المبهم بوروده من طریق اخرى مسمى و صنف فيه المبهمات. خب حالا چطور میفهمیم؟ میگه استدلال کرده میشه بر شناخت اسم مبهم به ورود آن از طریق دیگری که مسمى نامگذاری شده. مثلا از این طریق اومد و قال رجلون، يا وجاء رجل مثلا بود. حالا میایم مثلا این در ابو داوده، روایت ابو داوده. بعد مثلا میبینیم در روایت ابن ماجه اون قال رجلون اونجا نام برده که قال زیدون، یا جاء رجلون که در اینجاست اونجا نام برده شده با اسناد دیگر که جاء زیدونه مثلا. پس از طریق ورود آن و از ورود آن از طریق دیگر که نام برده بشه میفهمیم که این مجهول کیه. خب یعنی از این طریق ما میفهمیم، یعنی و اگر وارد نشه خب خیلی وقت همینطور مجهول باقی میمونه. و صنف فی المبهمات، و در این باره کتاب مبهمات را تصنیف کرده اند. یکی از این کتاب ها کتاب عبدالغنی ابن سعید ازدیه، اسم کتابش هم الغوامد و المبهمات. خطیب بغدادی رحمه الله هم باز در اینجا هم کتاب داره، الاسماء المبهمت و فی الانباء المحکمه. امام نووی هم همینطور، البته کتاب خطیب بغدادی رو اومده مختصر کرده و چیزهایی هم به اون افزوده. نام گذاشته این کتاب رو الاشارات و الى المبهمات. و متأخرتر از همه که همه اینها رو جمع کرده و کتابش کاملتر از بقیه، کتاب ولی الدین عراقی، کتابش المستفاد من مبهمات المتن والاسناد. ولی الدین عراقی فرزند حافظ عراقی. بعد میگه ولا یقبل حدیث المبهم ما لم یسمى لأن شرط قبول الخبر عدالت رواته و من ابهم اسمه لا یعرف عینه فکیف عدالته. و قبول کردنش نمیشه حدیث مبهم تا وقتی که نامیده نشد. تا وقتی نامیده نشد مبهمه، حدیث قبول کرده نمیشه، چون که شرط قبول خبر عدالت راویانشه. و کسی که اسمش مبهمه، خب عینش ما نمیشناسیم، نمیفهمیم کیه، پس چطور بفهمیم که عادل یا نه؟ به خاطر همین حدیث مبهم قبول کرده نمیشه. و کذا لا یقبل خبره ولو ابهم بلفظ التعدیل که ان یقول الراوی عنه اخبرنی الثقه. همچنین قبول کرده نمیشه خبر او و اگرچه ابهام کرده بشه با لفظ تعدیل، همونطور که قبلا خوندیم، مانند این که راوی روایت کننده از او بگه اخبرنی الثقه، ثقه به من خبر داد، یعنی اون کسی که من از او روایت میکنم ثقه است به من خبر داده، خب باز این قبول کرده نمیشه همونطور که قبلا گفتیم. لانه قد یکون ثقتا عنده مجروحا عند غیره، چون که ممکن است ثقه باشه نزد او اما مجروح باشه نزد غیر او. همانند این که گفتیم امام شافعی رحمه الله میگه حدثنی از ثقت و ثقه به من گفت، خب علما میگن که منظور ثقه که میگه امام شافعی رحمه الله ابراهیم، شیخ اوست ابراهیم، و این ابراهیم امام شافعی رحمه الله میگه ثقه است، ولی خیلی ها میگن که ضعیفه، احتجاج نمی کنن به او. خب این قبلا هم توضیح دادیم. و هذا على الاصح في المساله، و این برابر اصح در مسئله. اما گفتیم که به امام شافعی رحمه الله که مجتهد مطلقه داره میگه حدثنا الثقه نزد مقلدینش حجته. خب میگه ولهذه النقطه ولهذه النقطه لم يقبل المرسل، و از جهت این نکته است که مرسل قبول کرده نمیشه، چونکه مجهوله، نمیفهمیم اون کیه، اون کسی که ساقط شده. چونکه تابعی میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، قبلا هم خوندیم. حالا ممکنه تابعی، این تابعی از تابعی دیگر شنیده و تابعی که همشون عادل نیستن. خب اون حالا اون تابعی که مجهول عادل یا نه، خاطر همین مرسل قبول کرده نمیشه. ولو ارسله العدل جازما به، و اگرچه ارسال بکنه آن را عدل در حالی که جازم به آن، لهذا الاحتمال بعینه، به خاطر همین احتمال که گفتیم ممکن نزد او ثقه باشه که داره میندازه، اما کسی دیگر اگر نام ببره، کسانی دیگر بگن نه این ضعیفه. و قیل یقبل تمسکن به ظاهر از الجرح و علی خلاف الاصل. خب یک قول ضعیفیه که قبول کرده میشه، تمسک به ظاهر، ما یعنی به ظاهر میگیریم و قبول میکنیم، چون که جرح برخلاف اصله، جرح برخلاف اصله، پس چیزی که برخلاف اصل شد باید دلیل بر آن باشه و ما دلیل بر آن نداریم. و قیل، و چیزی که اصل دلیل نمیخواد، هر چیزی که خلاف اصل شد دلیل میخواد. وقيل إن كان القائل عالما أجزاه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموافق. وقول ضعيف الديگر هم است که اگر آن قائل گوینده عالم باشه، کفایت میکنه آن در حق کسی که موافقت کرده در مذهبش. خب همونطوری که گفتیم، یعنی این رأی در اصول معتبره. ابن حجر رحمه الله قیل میگه، یعنی وقتی که مجتهد مطلق داره میگه حدثنا الثقه نزد مقلدینش حجته، بعد میگه و هذا، و این نیست از مباحث علوم حدیث، و الله تعالی موفق هست، توفیق دهنده است. بحث بعدی در مورد مجهول العین و بعد هم مجهول الحال، که این دوتا رو میخونیم انشاءالله وقت میشه فکر کنم. خب بعد میرسیم به بدعت و روایت مبتدع که دیگه به جلسه بعد انشاءالله موکول میکنیم. خب حالا احتمالا این دوتا رو زیاد نیست بتونیم تو این جلسه تمام بکنیم. فان سمی الراوی، خب الان بحث در مورد مجهول العین دو سطری در این مورد ابن حجر رحمه الله بیان میکنه، میگه فان سمی الراوی و انفرد راو واحد بالروایت عنه فهو مجهول العین کالمبهمه الا ان یوثقه غیر من ینفرد به عنه علی الاصح و کذا من ینفرد عنه اذا کان متاهلا لذلك. میگه اگر راوی نام برده شد، خب الان نام راوی نام برده میشه، مثلا میگیم نام میبریم زید ابن عمرو، اما منفرد یک راوی به روایت از او، اما این زید ابن عمرو فقط یه نفر از او روایت کرده و اون خالده، دیگه هیچ کس از او روایت نکردن، خب این میشه مجهول العین، میشه مجهول العین، یعنی عینش مجهوله، ذاتش مجهوله، کل مبهم، مانند مبهم. چی بگیم؟ حدثنی رجلون، چی بگیم؟ چی عمر بگه حدثنی زید خالد بگه حدثنی زید ابن عمر، در حالی که زید ابن عمر فقط همین زید ابن عمر فقط همین خالد از روایت داره میکنه، بس دیگه کسی دیگه از روایت
نمیکنه و هیچ کس هم وجود نداره که نه جرحش بکنه نه تعدیلش بکنه. اصلا در مورد این زید بن عمرو کسی صحبت نکرده به جرح و تعدیل. خب پس این میشه مجهول العین، مثل مبهم میمونه، یعنی حالش مثل مبهمه. الا ان یوثقه. خب حالا چطور از مجهولیت خارج میشه؟ میگه مگر اینکه او را ثقه بدونه غیر کسی که منفرد به روایت از او بنابر اصح، و همچنین کسی که منفرد از او هرگاه که اهل این باشه. پس به دو حالت مجهول العین از این مجهول العین بودن خارج میشه. یک، غیر از اون کسی که از او روایت میکنه، چون که مجهول العین گفتیم یه نفر از او روایت میکنه، مثل زید بن عمرو فقط خالد از او روایت میکنه. خب حالا یه نفر غیر از خالد او رو ثقه بدونه، بگه که این زید بن عمرو ثقه است، چه کسی غیر از خالد که روایت از او میکنه، یک کسی دیگری، این یک حالت. به این شکل از مجهول العین خارج میشه. دو، خود همون کسی که روایت میکنه از او، خودش او رو ثقه بدونه به شرطی که عالم باشه، عالم بزرگی باشه در جرح و تعدیل. مثلا همین مثالی که زدیم، زید بن عمرو فقط خالد از او روایت میکنه، خب بعد خالد یک عالم سرشناسیه در جرح و تعدیل. حالا این خالد میگه زید بن عمرو ثقه است، خب پس با این حالت هم از مجهول العین خارج میشه. پس با دو حالت، این شد بحث مجهول العین. دیگه میشه مجهول الحال. پس مجهول العین مانند مبهمه، دقت بکنیم، یعنی روایتش قبول نیستا تا اینکه به این دو طریقی که گفتیم از مجهول العین خارج بشه. خب میرسیم به مجهول الحال یا مستور. به همین مجهول الحال مستور هم میگن. او ان رو عنه اسنان فساعدن ولم یوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. خب خود ابن حجر رحمه الله هم میگه یا اینکه روایت بکنند از او دو نفر یا بیشتر ولی ثقه دانسته نشه، پس این مجهول الحال و مستورم گفته میشه به او. خب همین زید ابن عمرو که مثال زدیم، دو نفر از او روایت میکنن، یکی خالد از او روایت میکنه از زید ابن عمرو، و دیگر بکر از زید ابن عمرو روایت میکنه. پس زید ابن عمرو داریم دو نفر از او روایت میکنن، ولی کسی در مورد زید ابن عمرو صحبت نکرده از جهت اینکه مثلا بگه ثقه است یا مردود الحدیثه، یعنی کسی نیومده تعدیلش بکنه یا تجریحش بکنه. این میشه مجهول الحال. الان از مجهول العین خارج شد، یک کمی حالش بهتره، یعنی ذاتش که بگیم مجهول، نه دو نفر دارن از او روایت میکنن یا بیشتر، سه نفر چهار نفر، ولی هیچ کسی توثیقش نکرده، حرف در مورد تجریح و تعدیلش نزده. این میشه مجهول الحال و همین هم مستوره. خب بعد میگه وقت قبل روایته جماعتون بغیر قیدن و رده الجمهورو. میگه جماعتی از علما بدون قید و شرطی روایت مجهول الحال رو قبول کرده اند، اما جمهور علما رد کرده اند مجهول الحال روایتش پذیرفته نیست، تا اینکه از این مجهول الحال بودن خارج بشه. میگه و تحقیق ان روایت المستور و نحوه مما فیه الاحتمال لا یطلق القول بردها ولا بقبولها، بل یقال هی موقوفه الى استبانه حاله كما جزم به امام الحرمین و نحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غیر مفسرن. میگه تحقیق اینه که روایت مستور مانند آن از آن چه در آن احتمال وجود داره اطلاق کرده نمیشه قول به رد آن و نه به قبول آن، بلکه گفته میشه که روایتش موقوفه تا اینکه معلوم بشه حالش. خب پس همونه که ما قبول نمی کنیم، توقفه تا حالش معلوم بشه، همونطوره که امام الحرمین با اون جز کرده و مانند آن قول ابن صلاح در کسی که جرح کرده بشه به جرح غیر مفسر، یعنی جرح پذیرفته زمانی که مفسر باشه، توضیح داده بشه، اما فقط گفته بشه این ضعیفه. خب به چه علت ضعیفه؟ میگه مثلا به خاطر اینکه فاسقه، فلان کار انجام داده، زنا کرده مثلا. خب بحث بعدی میرسیم به بدعت و روایت مبتدع که دیگه انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.